تراک 114،
صفحه 630، آیات 168 تا 171 سوره بقره. آیه 168:
یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین.
هان ای مردم، از آنچه در زمین است بخورید در حالی که حلال و طیب باشد و گامهای شیطان را پیروی مکنید که او شما را دشمنی است آشکار. آیه 169:
انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون.
او تنها شما را به بدی و فحشا و گفتن سخنان بی دلیل و نسبت دادن آن به خدا وامی دارد. آیه 170:
و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آبا.
و چون به ایشان گفته شود آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید، میگویند نه، ما تنها آن را پیروی میکنیم که پدران خود را بر آن یافتیم. آیا اگر پدران ایشان عقل نمی داشتند و هیچ چیز نمی فهمیدند و راه به جایی نمی بردند، باز هم پیرویشان می کردند؟ آیه 171:
و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون.
مثل کسانی که کافر شدند مثل آن چوپانی است که بر گوسفندان خود نهیب می‌زند و چیزهایی می‌گوید که گوسفندان نمی‌فهمند. تنها صدایی و ندایی از او می‌شنوند. کر و گنگ و کورند و در نتیجه راهی برای تعقل ندارند. بیان: یا ایها الناس کولوا مما فی الارض حلالا طیبا. تا آخر دعایه. کلمه حلال در مقابل کلمه حرام است و معنایش با کلمه ممنوع یکی است. وقتی میگویند فلان کار حرام است، معنایش این است که ارتکاب آن ممنوع است و کلمه حل هم در مقابل حرمت میآید و هم در مقابل حرم و هم در مقابل عقد. و این کلمه یعنی کلمه حل در تمامی موارد استعمالش معنای آزادی در عمل و اثر را می‌رساند. و کلمه طیب در مقابل کلمه خبیث معنای ملایمت با نفس و طبع هر چیزی را می‌دهد. مثل کلمه طیب که به معنای آن سخنی است که گوش را از شنیدنش خوش آید. و عطر طیب که به معنای آن عطری است که شامه آدمی از بوی آن خوشش آید. و مکان طیب یعنی آن محلی که با حال کسی که می‌خواهد در آن محل جا بگیرد سازگار باشد. و کلمه خطوات جمع خطوه به معنای گام است که به معنای فاصله میان دو پای آدمی در حال راه رفتن است. البته این کلمه به فتحه خا و فتحه تا یعنی خطوات نیز قرائت شده که معنایش بنابر این قرائت دفعات می‌شود، چون خطوه به فتحه خا به معنای دفعه و یک نوبت است و در نتیجه خطوات شیطان عبارت می شود از اموری که نسبتش به غرض شیطان یعنی اغواء به وسیله شرک نسبت گام هایی است که یک رونده به سوی مقصد خود بر می دارد. و بنابراین مراد به آن اموری خواهد بود که نسبت به شرک و دوری از خدا جنبه مقدمه دارند. و کلمه یأمرکم از امر است که به معنای این است که آمر اراده خود را تحمیل بر مأمور کند تا مأمور آنچه را او خواسته انجام دهد. و امر از شیطان عبارت است از وسوسه او و اینکه آنچه را از انسان می‌خواهد به وسیله اختیار آن به قلب آدمی و جلوه دادن آن در نظر آدمی بر انسان تحمیل نماید. و کلمه سو به معنای هر چیزی است که انسان از آن نفرت دارد و در نظر اجتماع زشت می‌آید. و این سو در صورتی که از حد بگذرد و از طور خود تجاوز کند، آن وقت مصداق فحشا می‌شود. و به همین جهت زنا را که زشتیش از حد بیرون است، فحشا می‌گویند. و کلمه فحشا مصدر است. مانند سر و زر را. بعد از آن که معنای مفردات این دعای را شناختی، اینک میگوییم خدای تعالی در صدر این دعایه خطاب را متوجه عموم مردم کرد، نه خصوص مؤمنین. و این بدان جهت بود که حکمی که در این آیه به گوش میرساند و بیانش میکند، حکمی است که مورد ابتلای عموم مردم است. اما مشرکین برای اینکه نزد آنان اموری حرام بود که خودشان بر خود حرام کرده بودند و آنگاه به خدا افترا بستند، همچنان که در روایت آمده که سقیف و خزاعه و بنی عامر ابن سعسعه و بنی مدلج چیزهایی از رستنی‌ها و چارپایان و بهیره، یعنی شتر ماده‌ای که گوشش شکافته شده و صاحبه شطر ماده‌ای که به جهت شفای بیماری آزاد گذاشته شده است و وسیله یعنی گوسفند مخصوص را بر خود حرام کرده بودند. البته این در میان مشرکین عرب بود، وگرنه در مشرکین غیر عرب هم اموری از این قبیل یافت می‌شد. و اما مؤمنین، آنها هم با اینکه به اسلام در آمده بودند ولی هنوز خرافاتی چند از باب توارث اخلاقی و آداب قومی و سنت‌های منسوخه در بینشان باقی مانده بود و این خود امری است طبیعی که وقتی این گونه آداب و رسوم یک بار نسخ شود، مثل اینکه ادیان و یا قوانین یک بار آنها را مورد حمله قرار دهد، نخست به اصول آن آداب و سنن پرداخته و از بیخ ریشه کن می‌کند، آنگاه اگر دوام یافت و به قوت خود باقی ماند و اجتماع آن دین و قوانین را به خاطر حسن تربیتش به خوبی پذیرفت، خورده خورده شاخ و برگ‌های خرافات قدیمی را نیز از بین می‌برد و باقی مانده های آن را به کلی ابطال می‌کند و یادش را از دلها بیرون می‌برد. وگرنه بقایایی از سنت‌های قدیمی با قوانین جدید مخلوط گشته، یک چیز معجونی از آب در می‌آید که نه آن خرافات قدیمی است و نه این دین و قوانین جدید است. به همین جهت مؤمنین نیز گرفتار این بقایای خرافات قدیم بودند، لذا خطاب در آیه متوجه عموم مردم شد که آنچه در زمین هست برایشان حلال است و می‌توانند بخورند و پایبند احکام خرافی قدیم نباشند. صفحه 632. کلمه اکل در اصل به معنای جویدن و بلعیدن است، ولکن به عنوان کنایه در مطلق تصرفات در اموال نیز استعمال می شود و جهتش این است که در آن تصرفات نیز منظور اصلی انسان خوردن است، چون به طور کلی خوردن رکن زندگی آدمی است و در قرآن کریم هم این کنایه آمده. از آن جمله فرموده لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً عن تراض، اموال یکدیگر را در بین خود به باطل مخورید مگر آنکه تجارتی با رضایت دو طرف باشد. سوره نساء آیه 29. و ما می توانیم امر کولو یعنی بخورید در آیه مورد بحث را هم حمله بر این معنای وسیع کنیم، برای اینکه مطلق است، هم با معنای خوردن می‌سازد و هم با مطلق تصرفات. و در این صورت معنای آیه این می‌شود که از آنچه خدا از نعمت‌های خود در زمین آفریده و در اختیار شما قرار داده بخورید و در آن تصرف کنید که هم حلال و هم طیب است، یعنی هیچ مانعی به غیر از آنچه که از ناحیه طبیعت خودتان و یا از ناحیه طبیعت زمین مانع است شما را از خوردن و تصرف آنچه حلال است جلوگیر نشود. بله، آنها که به طبع خود قابل اکل نیستند، مانند سنگ و چوب، و یا آنها که طبع آدمی خوردن آن را نمیپذیرد، مانند کثافات، و یا آنهایی که طبیعت شما از آن تنفر ندارد و خوردن آن را میپذیرد، ولیکن سلیقه دینی مثلا مانع از خوردن آن است، چون از راه جبر جائر به دست آمده است، خوردنش حلال نیست. کولو مما فی الارض حلالا طیبا. این جمله اباحه ای عمومی و بدون قید و شرط را آماده می کند. چیزی که هست جمله ولا تتبعوا خطوات الشیطان الی آخر می فهماند که در این میان چیزهای دیگری هم هست که نامش خطوات شیطان است و مربوط به همین اکل حلال طیب است و این امور یا مربوط به نخوردن به خاطر پیروی شیطان است و یا خوردن به خاطر پیروی شیطان است. و چون تا اینجا معلوم نکرد که آن امور چیست، لذا برای اینکه ضابطه‌ای دست داده باشد که چه چیزهایی پیروی شیطان است، کلمه سو و فحشا و سخن بدون علم را خاطر نشان کرد و فهماند که هر چیزی که بد است یا فحشا است یا بدون علم حکم کردن است، پیروی از آن پیروی شیطان است. و وقتی نخوردن و تصرف نکردن در چیزی که خدا دستور به اجتناب از آن نداده جایز نباشد، خوردن و تصرف بدون دستور او نیز جایز نیست. پس هیچ اکلی حلال و طیب نیست مگر آنکه خدای تعالی اجازه داده و تشریعش کرده باشد، که همین آیه مورد بحث و نظایر آن تشریع حلیت همه چیز هاست و از خوردن آن منع و ردعی نکرده باشد. مانند آیه 173 همین سوره که می‌فرماید انما حرم علیکم المیتة والدم الی آخر، و در آن از خوردن چیزهایی نهی فرموده. پس برگشت معنای آیه به این می‌شود و خدا داناتر است، که مثلا بگوییم از همه نعمت‌های خدا که در زمین برای شما آفریده بخورید، زیرا خدا آنها را برای شما حلال و طیب کرد، و از خوردن هیچ حلال طیبی خودداری مکنید که خودداری از آن هم سوء است، هم فحشا و هم بدون علم سخن گفتن، یعنی وهم تشریع، و شما حق ندارید تشریع کنید، یعنی چیزی را که جزء دین نیست جزء دین کنید، که اگر چنین کنید خطوات شیطان را پیروی کرده اید. پس آیه شریفه چند نکته را افاده می کند. اول اینکه حکم می‌کند به حلیت عموم تصرفات مگر هر تصرفی که در کلامی دیگر از آن نهی شده باشد، چون خدای سبحان این حق را دارد که از میان چیزهایی که اجازه تصرف داده یکی یا چند چیز را ممنوع اعلام بدارد. پس آیه شریفه یک قاعده کلی دست داد و آن این بود که هر جا شک کردیم آیا خوردن فلان چیز و یا تصرف در فلان چیز جایز است یا نه، به این آیه تمسک جوییم و بگوییم غیر از چند چیزی که در دلیل جداگانه حرام شده همه چیز حلال و طیب است. مترجم. دوم این که خودداری و امتنای از خوردن و یا تصرف کردن در چیزی که دلیلی علمی بر منع از آن نرسیده خود تشریع و حرام است. سوم این که مراد از پیروی خطوات شیطان این است که بنده خدا به چیزی تعبد کند و آن را عبادت و اطاعت خدا قرار دهد که خدای تعالی هیچ اجازه‌ای در خصوص آن نداده باشد، چون خدای تعالی هیچ مشی و روشی را منع نکرده مگر آن روشی را که آدمی در رفتن بر طبق آن پای خود به جای پای شیطان بگذارد و راه رفتن خود را مطابق راه رفتن شیطان کند. در این صورت است که روش او پیروی گام‌های شیطان می‌شود. از اینجا این نکته به دست می‌آید که عموم تعلیل یعنی جمله به خاطر اینکه او تنها شما را به سو و فحشا و سخن بدون علم امر می‌کند، هرچند که عمل به غیر علم را مانند ترک و امتناع بدون علم شامل می‌شود، ولیکن در خطاب آیه مورد نظر نیست، چون پیروی گام های شیطان نیست، هرچند که پیروی شیطان است. انما یامرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. سوء و فحشاء در انجام عمل مصداق پیدا می کند. در مقابل آن دو، قول بدون علم است که مربوط به زبان است و از این می فهمیم که دعوت شیطان منحصر است در دعوت به عملی که یا سوء است و یا فحشا و در دعوت به گفتن سخن بدون علم و دلیل.